بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایها المؤمنون و المؤمنات، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در زندگی دنیایی خودشون در مسیری غیر از آنچه که خدای تعالی و سفراء الهی ترسیم کردند حرکت نمی کنند، لذا خوب یاد می گیرند و به دانسته هاشون تا حد توان عمل می کنند. تقوای خودشون رو محکمتر می کنند. در حقیقت خودشون رو مؤدب به آداب الهی و ادب الهی می کنند. ادب داشتن آثار فراوانی داره، هم اثر فردی داره و هم اثر اجتماعی. مؤدب به اهداف بلند خودش میرسه و رفاه اجتماعی و حقوق شهروندی که اصطلاح جدیدی است گفته میشه، در سایه ادب و رعایت آداب محقق میشه. این بحث ادب و آداب محور بحث جدید من در این هفته های این هفته و هفته های آینده است. قبل از اینکه این اصطلاح باب بشه، اسلام این موارد رو از پیروان خودش خواسته. متاسفانه توسط مسلمین کمتر رعایت شده. ادب به عنوان یک ارزش اخلاقی که آثار اجتماعی داره، در این حال ارزش آفرینم هست، مطرحه. همه تحت تأثیر شخص مؤدب قرار می گیرند، مجذوبش می شن، به او به دیده احترام نگاه می کنند، بهش محبت دارند. سرمایه بزرگی است که نصیب یک همچین شخصی می شه. البته ادب رو باید با تمرین به دست آورد. معناش رو وقتی عرض بکنم روشن‌تر خواهد شد. بنابراین بحث ما تا مدتی پیرامون ادب و آداب خواهد بود، البته به همون روشی که همیشه عرض کردیم. سعی می‌کنم خلاصه و اساس مطلب رو بگم، از مباحث فنی و اصطلاحی تا اونجایی که مقدور هست فاصله می‌گیرم. بیشتر نگاه آیه و روایت به موضوع دارم تا بخوام حالا بحثای فنیش رو مطرح بکنم. اتفاقا حضرات معصومین علیهم السلام به جوانب مختلف این بحث هم پرداختن. معنای لغویش رو عرض بکنم. در کتب لغت در تعریف ادب گفتن تمرین دادن نفس است، راهنمایی کردن مردم به سوی کار خیر و جلوگیری کردن از کار ناپسند. این ادبه، تمرین. معانی مختلفی گفتن. همین معنی تمرین کردن و تمرین دادن نفس معنی خوبیه. این لغویش. اصطلاحیش که در اخلاق بیشتر به کار میره، به معنی حد نگه داشتنه. کسی که ادب داره یعنی حد و نگه میداره. عده در تعریف ادب گفتند حفظ حد و اندازه هر چیزی و عبور نکردن از اندازه. افراد در جایگاه‌های مختلفی که قرار گرفتن رعایت اون جایگاه رو بکنن. به قول خودمونم میگیم حد و حدود خودت رو بشناس. وقتی میگیم حد و حدود خودت رو بشناس یعنی مؤدب باش، یعنی به آداب اون کار ملتزم باش. پس ادب آموختنی است و مؤدب کسی است که توسط مربی، که حالا میتونه پدرش باشه، مادرش باشه، استاد باشه، انبیاء الهی باشند، این شخص به واسطه این مربی به شایستگی تربیت شده. حتی خدای تعالی هم میتواند مؤدب باشد و ادب کننده باشد. درباره رسول خدا داریم که حضرت فرمودن ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگارم مرا تربیت کرد به بهترین تربیت. در روایت دیگری دارد انم ادیب الله و علیون ادیبی، من تربیت شده خدا هستم و علی ابن ابی طالب تربیت شده من. یک کلامی است در بیانات و کلمات امیرالمومنین که حضرت فرمودند پیامبر خدا را خدای تعالی تربیت کرد و او مرا و من مؤمنان را تربیت می کنم و برای بزرگواران ادب به ارث می گذارم. خدا پیغمبرش رو، پیغمبر علی ابن ابی طالب رو و علی ابن ابی طالب بقیه شیعیان رو. در بعضی از کتب که به مسائل اخلاقی بیشتر پرداخته مثل ارشاد القلوب، در تعریف ادب اینجوری گفتن حقیقت ادب جمع شدن صفات‌های نیک و دور کردن صفات زشت است. معنی ادب اینه. لذا کسی که مؤدبه کسی است که دارای سجایای اخلاقی، مناقب رفتاری و صفات پسندیده است. اما اگر بخوام یه معنای خوب و دقیقی براش تعریف بکنیم، بیان مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر قیم المیزان یکی از اون معانی ارزنده است. میشه گفت بهترین تعریفی است که برای ادب شده. ایشون فرمودند به اینکه ادب هیئت زیبا و پسندیده است که طبع و سلیقه چنین سزاوار میداند که هر عمل مشروعی چه دینی باشد، مثل دعا کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، و چه مشروع عقلی باشد، یعنی هم عقل پسندیده باشه هم شرع، مثل دیدار دوستان، صله رحم کردن و امثال زاله، که اینا رو شرع که میپسنده، هیچ عقل هم میپسنده، این کارا رو انجام بده مؤدبه. یعنی بخوام یه عبارت اخرى براش بگیم، ظرافت و دقت در عمل رو بهش میگن ادب. یه بحث دیگری هم اینجا مطرح میشه که فرق بین ادب و اخلاق چیه؟ چون دیگه حالا خیلی بحث سخت میشه، اون رو یه جلسه دیگری انشالله توضیح بدم که فرق بین اخلاق و ادب چیه. اما برای اینکه جلسه خارج از مسیر خودش نباشه و از نورانیت احادیث اهل بیت هم بهره ببریم، چند روایتی رو براتون در باب ادب بخونم. امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین فرمودن کفا که ادبن لنفسک اجتناب و ما تکرهه من غیرک، برای تأدیب خودت همین بس که از آنچه دیگران نمیپسندن دوری کنی. اگه خواستیم خودمون رو ادب کنیم چطوری مؤدب بشیم؟ هر چیزی که دیگران نمیپسندن تو در خودت محقق نکن، از اونا دوری کن. یا فرمودن در ادب بنده همین بس که در ناز و نیازهایش کسی جز پروردگار خود را شریک نسازد. این که اهل بیت علیهم السلام ادب می‌کردند و تربیت می‌کردند در روایات بیان شده و مشهوده. گاهی به صراحه می گفتن اینجوری باش تا مؤدب باشی، گاهی بالکنایه یه رفتارهایی می کردن که طرف تربیت بشه. مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن پدرم سه ادب به من آموخت. اینجا به صراحه داره ادب آموزی میکنه امام باقر علیه السلام. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن امام باقر به من سه تا ادب آموخت. فرمود پسرم هر که با دوست بد هم نشینی کند سالم نمیماند، و هر که گفتار خود را مهار نکند پشیمان می شود، و هر که به جاهای بد رفت و آمد داشت هدف تهمت و بدگمانی واقع می شود. ببینید سه تا ادب یاد داده، سه مورد رو گفته، گفتاری، رفتاری و عمل کردی. گفته در گفتار و رفتار و عمل کرد بعد این سنسور رو رعایت بکنی اینگونه تا مؤدب به آداب باشی. در بخشی از روایات داریم که ما رو تشویق کردن فرزندان و خانواده های خودمون رو به سمت رعایت ادب حرکت بدیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم یغفر لکم. به فرزندان خودتون احترام بگذارید و آنان را آداب نیکو بیاموزید تا آمرزیده شوید. این داره تشویق بکنه خانواده هاتون رو، فرزندانتون. خود احترام گذاشتن به فرزند یه ادبی است که انسان در خانواده بر اساس او تربیت میشه. نقش والدین در تربیت فرزندان بر کسی پوشیده نیست. ما که فقط وظیفه خورد و خوراک بچه هامون رو نداریم که، این مسائل مهمتر از اون خورد و خوراکه. بالاخره بچه سیر میشه و لباس به تنش خواهد بود، اما این که مؤدب به آداب باشه، رعایت حدود رو بکنه، این وظیفه پدر مادره. کسانی که در خانه به فرزندانشون احترام نمیگذارند، بچه رو با بیادبی صدا میکنه، بی ادب او رو پرورشش میده، او در آینده یک نسل بی ادبی رو پرورش خواهد داد. بهترین چیزها رو برای عزیزترین اشخاص میخوایم و یکی از بهترین ها داشتن ادب است. با بچه‌هامون مؤدبانه برخورد کنیم تا نتیجهش رو در زندگی و اجتماع ببینیم. پدر و مادری که با بددهنی و الفاظ بد فرزندان خودشون رو مورد خطاب قرار میدن، باید بدانن که کسی که باد میکاره طوفان درو میکنه. یادتون باشه وقتی بچه رو با بیادبی مورد خطاب قرارش دادی، احترامش رو نگرفتی، او در آینده از خود تو بدتر خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی آیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا نازل شد، مردم گفتن یا رسول الله ما خودمون رو و فرزندانمون رو، خانواده هامون رو چطوری حفظ کنیم؟ آیا آمد قو انفسکم و اهلیکم، خودتون رو و خانواده هاتون رو حفظ کنید. گفتن یا رسول الله چگونه؟ حضرت فرمودن عمل خیر انجام بدید و آن را به خانواده خود نیز یادآوری کنید. خودت کار خیر بکن، اگه داری صدقه میدی وقتی بچهات همراهت هستن صدقه بده، ببینه که پدرش اهل دادن صدقه است. عیبی نداره، اینجا ریا نیست، این ریا ریای خالصانه است. عیبی نداره، از روی اخلاص شما دارید ریا میکنید، عیبی نداره. اینجا بعضی چیزها جهت آموزشی شد. دارید نماز میخونید، بچهاتون ببینن، دارید کار خیر انجام میدید، بچه ها ببینن، اشکالی نداره این مقدار. حضرت فرمودن عمل خیر انجام دهید و آن را به خانواده خود نیز یادآوری کنید و بر پایه فرمانبرداری از خداوند ادبشان کنید، تربیتشان کنید. همین مقدار برای نوبت بس باشید تا نوبت بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حجتك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم و همه شما عزه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا ضمن آگاهی از دستورات دین در همه حال مطیع فرمان الهی و دستورات رسول خدا و اولیاء دین بوده، بر خلاف عمل نمی کنن. امیر المومنین سلام الله علیه در حکمت 92 از حکم نهج البلاغه فرمودند ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا علیه السلام ان اول الناس بابراهیم الذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا ثم قال ان ولی محمد. من اطاع الله و ان بعدت لحمته و ان ادب و محمد. من اصل الله و ان قربت قرابته. کلمه 92 از کلام امیرالمومنین و حکم امیرالمومنین. حضرت فرمودن نزدیکترین افراد به انبیاء الهی آگاهترین اونها هستند به آنچه که آنان از جانب خدای تعالی آوردند. بعد به همین آیه اشاره کردند، بعد فرمودن دوستدار حضرت پیغمبر کسی است که خدا را اطاعت کند هرچند که خیشاوند نزدیک او نباشد. رضا دیدی تو روایت داره سلمان من اهل البیت، او خانواده رسول خدا نیست ولی مناس. و دشمن پیغمبر کسی است که فرمان خدا را نبرد اگرچه خیشاوند او و نزدیک آن بزرگوار باشد. رضا بعضی از اهل خانواده پیغمبر میبینید که بعضا دشمن با پیغمبر هم هستن. همه انبیا مردم رو به اطاعت و بندگی دعوت کردن، هر کس بیشتر عمل کرده به انبیا نزدیکتره، به خدا نزدیکتره و رابطه محکمتری داره، که آیه شریفه هم که امیرالمومنین استناد کردن بر همین مطلب اشاره داره که اطاعت و نافرمانی خدا دلیل بر نزدیکی و دوری از خداست. فامیلی و خیشاوندی هم تأثیری نداره در رابطه با فامیل پیغمبر بودن یا دوری از پیغمبر داشتن مثلا بخواد قرب و بعدی ایجاد بکنه. بیشتر موحد بودن و عامل به دستورات بودن هست. خدای تعالی تقوا رو در همه ما افسوده بگردانه. آخرین روز ماه ذی‌قعده در سال 220 قمری جوانترین امام ما ابن الرضا حضرت جواد الائمه علیه السلام توسط همسرش ام الفضل به دستور معتصم عباسی به وسیله سم به شهادت رسید. دوره امامت حضرت خیلی سخت و پرمشکل بود. من به بعضی از جوانب دوران در نوبت قبل اشاره کردم، به ویژه اینکه حضرت در 7 سالگی به امامت رسید و مسائل مختلفی برای امام در دوران 17 ساله امامتشون پیش اومد. یکی از کارهای اساسی حضرت غیر از مدیریت جریانات سیاسی و رهبری فکری، نشر معارف دین و احکام نورانی اسلام و قرآن بود که به خصوص در زمینه قرآن امام بزرگوار ما و امام جواد علیه السلام نقش خاص و اساسی داشت و دائما از قرآن در گفتگوهای معمولی در مجالس عمومی استفاده میکرد، چون امام باید از حریم وحی دفاع بکنه در مقابل تفسیرهای غلطی که اون روزها شایع شده بود، از آیات الهی دفاع میکرد، در مقابل اون تفسیرها ایستاد و علما و دانشمندان رو هم به سمت درست فهمیدن قرآن کریم دعوت میکرد. قصد امام علیه السلام این بود که آیات الهی در سطح جامعه فراگیر بشه و مردم در گفتارشون، در رفتارشون و استدلالهای روزمرهشون از قرآن استفاده کنن. همین تو محاوراتشون، تو مغازه، تو خانه وقتی صحبت میکنن از قرآن استفاده کنن. امام جواد علیه السلام در این زمینه خیلی تلاش کرد. نمونه های فراوانی هم از استدلالات حضرت وجود داره، در کتب مختلف روایی ما هم آمده و ذکر شده. یه نمونه ای رو من فقط عرض میکنم براتون، چون در هر نوبت به یک گوشه اشاره میکنم. محمد ابن مسعود عیاشی که صاحب تفسیر هست، در تفسیر خودش این قصه رو نقل کرده که در زمان معتصم عباسی عوامل خلیفه عده دزد رو دستگیر کردند و از مرکز خلافت نحوه مجازات این دزدان رو خواستن. اینا دزدا هر کدومشون یک کاری کرده بودن و یک جور نبودن، لذا به شک افتادن که اینا رو بعد چجوری محاکمه کنن. از مرکز خلافت گفتن آقا ما این دزدا رو چجوری بعد رسیدگی بکنیم، چون مسئله حساس بود. خلیفه یه جلسه مشورتی رو تشکیل داد معتصم و از علماء زمان در اون زمان خواست که کیفیت اجرای حد شرعی رو بالاخره بگن، این دزدا رو چجوری باید حد زد. اونا هم گفتن ما به قرآن استناد میکنیم و قرآن بهترین راهکاره و به این آیه استناد کردن که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. بین آیه یالا آیه ادامه هم داره که اینها رو بعد بر اساس این ما بعد جزا بدیم و بالاخره اینا رو دست و پاشون رو قطع بکنیم و چه کار بکنیم. کیفر کسانی که با معنای آیه این است، کیفر کسانی که با خدا و پیامبرش به جنگ بلند میشن و در روی زمین در اشاعه فساد تلاش میکنن، این است که اعدام بشن یا به دار آویخته بشن یا دست و پای اونها به عکس قطع بشه یا اینکه از سرزمین خودشون دور بشن، ینفوا من الارض، نفی بلد بشن. خب معتصم در همون جلسه نظر امام رو خواست. دید اینا هر کدوم یه چیزی میگن و یه جور خاصی است، از امام خواست که شما نظرتون رو بفرمایید. حضرت هم اول اظهار خودداری کردن، اما اصرار از طرف خلیفه باعث شد که نظر خودشون رو اعلام بکنن. فرمودن این آقایون که این حرف رو زدند و این علما مطلب رو درست نفهمیدن، استدلالشون به آیه غلطه و باید با یه دقت بیشتری توجه بکنن و استنباط حکم شرعی از این آیه دقت بیشتری رو طلب میکنه، باید جوانب مختلف مسئله رو با دقت ببینن. اینجوری نیست که حالا یه دزدی رو گرفتن، آخه دیدید الان تو جامعه هم اینطوری میگن آقا دزد رو گرفتن چرا دستش رو قطع نکردن. هر دزدی قطعیت نداره، شرایطی داره، مجموعه از شرایط باید جمع بشه تا به قطع دست برسه، ولی هر دزدی که قطع دست نداره. خلاصه اینجا حضرت وقتی که ازش خواسته شد شروع کردن به بیان مطلب. گفتن این مسئله صورت‌های مختلفی داره، احکام مختلفی هم داره. اگر این راهزنان فقط راه رو ناامن کردند، کسی رو نکشتن، مالی رو هم به غارت نبردن، فقط راه رو بستن، مجازات اونها فقط حبسه، همون نفی الارض که نفی بلد بد بشن، حبس بشن یا از شهر بیرون برن، تبعیدشون بکن. اگر راه رو ناامن کردن، افرادی رو هم کشتن اما به مال دیگران و اموالشون تجاوزی نکردن، دسترازی نکردن، راه رو ناامن کردن، آدم کشتن، حکم اینها اعدامه. اگر امنیت رو از راه‌های عمومی سلب کردن، انسان بیگناهی رو هم کشتن، اموالشون رو هم به غارت بردن، اینها فقط قتل نیست، اول بعد دست و پاشون رو به خلاف ببرن، بعد به دار آویخته بشن. اینجوری نیست که اما اول اعدامش بکنن. حضرت شقوق مختلف این مسئله رو از آیه استنباط کرد و گفت. معتصم هم همین رو پذیرفت، گفت این فتوا و این دستور بهتره تا هر دوزی رو عدم یه جور باش بخوان برخورد بکنن. این نشوندن اون روشی بود که امام جواد علیه السلام در بیان قرآن کریم در جاهای مختلف میگفت. به هر تقدیر تحمل مناقب حضرت رو نکردن و امام شیعه رو مسموم کردن. حضرت داخل حجرش از شدت تشنگی و اثر سم که بر او اثر کرده بود صداش بلند شد. اون ملعونه تعدادی از این جاریه ها رو صدا کرد پشت در حجره، شروع کردن به هلهله کردن که صدای مظلومیت امام به گوش کسی نرسه. این هلهله ها در طول تاریخ نمونه هایی داره، یکی از نمونه هاش هم در کربلا است. در کربلا هم هلهله کردن، موارد مختلفی که صدای مظلومیت حسین علیه السلام به گوش نرسه. شاید یه وقتی از اون زمانهایی که این دشمنان صداشون بلند شد، اون موقعی بود که ابی عبدالله رو کنده زانو جلو آمد، این بدن قطع قطع شده علی اکبرش رو دست گرفت، اونجا هم یه عده هلهله کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. صلواتی ختم کنید. اول ذوالحجه سالگشت ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ماست. صلواتی بفرست. در این روز خانواده الهی تشکیل شد که ثمره او تا قیامت برای بشر نورافشانی میکنه. مسئله خانواده مسئله مهمیه، گاهی در تغییر سرنوشت انسان نقش اساسی داره. ازدواج مسیر زندگی انسان رو تغییر میده، گاهی انسان رو بهشتی میکنه، گاهی انسان رو به دوزخ نزدیک میکنه. باید به این مهم مفصل پرداخت. در خطبه فرصت بیان محدوده، نمیشه کامل بهش بپردازیم. متاسفانه این مهم دچار آفات فراوان و موانع متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده که لازمه با کار جهادی و فعالیت مضاعف به مبارزه با موانع ازدواج پرداخت تا جامعه به حالت اصیل خودش برگرده. معضل موجود با بیتوجهی خود خانواده ها در ایجاد آداب و رسوم بیهوده و پرخرج و کمک رسانه ها و صدا و سیما متاسفانه در پخش فیلم های پرتجمل و پرزرق و برق و عوامل مختلف دیگری به وجود آمده. وقتی مهریه سنگین شد، جهیزیه سنگین شد، مراسم جشن کمرشکن شد، مقدماتش خیلی زیادتر و بیشتر از ذل مقدمه شد، بعد قول هفسر مسکن و اشتغال و بیکاری هم بهش اضافه شده در کنارش قرار گرفت، روحیه عدم مسئولیت پذیری هم تقویت شد اون موقع ازدواج عقب میفته. باید جلوی مخارج غیر ضروری گرفته بشه. پدر و مادر باید به ازدواج فرزندان خودشون بی‌تفاوت نباشن. دنبال مراسم ساده باشن، توقعات رو پایین بیارن. امیرالمومنین و زهرای اطهر سلام الله علیهما هم اول کار خونه نداشتند و در یه اتاق آریه‌ای که حالا یه کیفیتی داشت این خونه رو نشستن خودشون دوتایی با همدیگه چگونه راست و ریستش کردن که بالاخره درش بنشینن، اون خودش قصه ای داره. نباید از اول به دنبال ایدئال ها بود. لطف زندگی مشترک در ساختن به کمک همه که زن و شوهر با همدیگه زندگیشون رو بسازن. الان متاسفانه با همه امکاناتی که تا یه زندگی 100 ساله نیاز هست میرن سر زندگیشون، هیچ کاری دیگه ندارن. برای تشکیل او و تهیه وسایل اون زندگی هیچ تلاشی با همدیگه نمی کنن. از فردش ازدواجشون شروع میکنن به همدیگه گیر دادن. این چون چیزی دیگه نه، بعد با همدیگه برن زندگیشون رو بسازن، همه چیش هست، همه چی در اختیارشون هست. متاسفانه این کار خوبی نیست. لطف زندگی در این است که با همدیگه بسازن. وقتی اشتغال دختران و استقلال اقتصادی اونها رو در جامعه بیشتر از نقش تربیتی و مادری اونها اهمیت دادیم، هم عرصه شغلی رو برای پسران کم میکنیم، هم زمینه ازدواج و تشکیل خانواده رو از بین میبریم. اینا بیتوجهیش. باید فرهنگای غلط و مندرآوردی رو که امروز در امر ازدواج که وقتی دقت میکنیم قسمتی از اونها هم طراحی دشمن هست تغییر پیدا بکنه، و الا دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد. جامعه به سرعت به سمت پیر شدن در حال حرکت. والدین و مسئولین فرهنگی، حوزه‌های علمیه، تریبونداران، همه مسئولن. باید کارهای فوری انجام داد. مثلا باید زمینه‌ای در جامعه به وجود بیاد که مجرد بودن عیب به حساب بیاد. در زمان پیغمبر اکرم مجردی عیب بود و به شدت مذمت میشد. اینکه خانواده اقدام به ازدواج فرزندش نمیکنه، این عیب باشه برای اون خانواده. بعد این فرهنگ رو ایجاد کرد، گفتمانش رو بعد رو انداخت. باورها نسبت به ازدواج رو، اون باورها رو باید تصحیح کرد که اول باید همه چی داشت بعد ازدواج کرد. اگر کسی یه جوان بیماری در خونه داشته باشه، افراد خانواده بی تفاوت میمونن، همه تلاش میکنن به هر طریقی شده میخوان او رو نجات بدن. مسئله ازدواج جوانان امروز برای اونها مهمتر از بیماریشون هست. باید سرعت بیشتری به خرج داد. باید خیرین در زمینه اصل ازدواج، در مسئله مسکن و اشتغال فعال بشن. قسمتی از کار مربوط به دولت ها نیست، اما قسمتیش مربوط هست. تأخیر در ازدواج موجبات ناامیدی و یأس رو فراهم میکنه، افسردگی میاره و قشر فعال جامعه رو از کار میاندازه. در خانواده است که عاطفه شکل میگیره، که اگر محقق نشه سلامت عاطفی جامعه هم به هم میخوره. امروز دشمنان ما هم خوشحالن از اینکه خانواده ای در جامعه شیعی شکل نگیره و جمعیت شیعه از کثرت بیفته. عزیزان توجه به جهات مختلف داشته باشید. بعد کار فرهنگی و پرتلاشی در این زمینه صورت بگیره که حتی این فرهنگ غلط از بین بره، که بعضی که قبلا ازدواج کردن و الان مجردن دوباره ازدواج نمی کنن، این هم فرهنگ غلطی است، این هم بعد از بین برد. رسول خدا رو ببینید، در روز دهم ماه مبارک رمضان حضرت خدیجه رو از دست داد. حضرت خدیجه که تا روز آخر عمرش پیغمبر اکرم او رو به بزرگی یاد میکرد، هر وقت اسم او میامد اشکش جاری میشد. دوستان خدیجه به دیدنش میومدن عباشو برمیداشت زیر پای اونها مینداخت، اینقدر برای حضرت خدیجه احترام قائل بود. دهم ماه رمضان وقتی که حضرت خدیجه از دنیا رفت، روز عید فطر پیغمبر اکرم یه خانم دیگه گرفته بود، ازدواج کرده بود. یعنی نگذاشته بود سال بشه و نمیدونم چله بشه و چه بگذره و اینا، تا همون روز عید فطر یه خانم دیگه گرفته بود. اگه ما پیرو به پیغمبریم، بعد یه سری از این سنت ها رو بریزیم دور و واقعا بعضی چیزا درست نیست. بحث زیاده، بمانه تا یه نوبت دیگری من نکات دیگه ای رو بگم. هنوزم عده‌ای در دستگاه‌های مختلف از تکثیر نسل جلوگیری میکنن، باید اقدام جدی در این باره صورت بگیره و مسئولین پاسخگوی عمل نکردن به سیاست‌های کلی جمعیت که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودن باشن. صلواتی خط کنید. نکته را عرض میکنم و او این است که از بد به پیروزی انقلاب اسلامی، از بد به پیروزی تا امروز عرصه‌های مختلفی رو طی کرده، با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بوده، اما اون چه خیلی اهمیت داره این است که با توجه به محرومیت‌ها، سختی‌ها، تهدیدها و تحریم‌هایی که در این مدت برای نظام فراهم کردن و اخیراً هم خودشون میگن جنگ روانی رو انداختن که بتوانند به خاطر مشکلات اقتصادی و مقصر جلوه دادن مسئولین بین مردم و نظام شکاف ایجاد بکنن، اعتماد رو کم بکنن، از یه طرف پیام میدن که میخوان با مردم ایران مستقیم صحبت کنیم آمریکایی ها، یا یکی دیگه شون میگه تحریم ها متوجه مردم نیست، این مسئولین هستن که باعث شدن تحریم ها جلوه گر بشه. با همه این مسائل ایران اسلامی توانسته با راهبرد مقاومت که یک دستور قرآنی و الهی است و رهبر معظم انقلاب هم مدتی است روی او تاکید دارند، دستاوردهای بزرگی رو به دست بیارند و در بین کشورهای جهان از ثبات قابل توجهی برخوردار باشه ایران. و همین راهبرد چنان در اردوگاه دشمن تزلزل و نابسامانی ایجاد کرده و او رو به سمت سقوط پیش میبره که هر از چنگاهی از روی نادانی، احمقانه و دستپاچه موضع میگیرن، که اخیراً هم وزیر امور خارجه ایران رو تحریم کردن تا به همه دنیا بفهمانند در نفهمی لنگه ندارند. هم از مذاکره دم میزنند، هم تحریم میکنند. هرچی این مسائل پیش میاد و این موضع‌گیری ها صورت میگیره، یقین ما به اضمحلال و نابودی شیطان بزرگ بیشتر میشه. میخوان با تفرقه جای پای خودشون رو محکم بکنن، تا الان هم نتونستن. حتی طرح ائتلافی که اخیراً ریختن برای اینکه بهتر بتوانند به دزدی دریایی بپردازند، او هم براشون نگرفت. اومدن تو خلیج فارس و اونجا گفتن بیاییم یه ائتلاف رو بندازیم برای اینکه کشتی ها رو، دزدی دریایی رو میخواستن رسمیش بکنن. بعضی از کشورهای منطقه هم که مسیر دیگری رو دارن طی میکنن، باید سر عقل بیان دست دوستی ایران رو رد نکنن، بدانن که در منطقه خلیج فارس و بلکه در دنیا آمریکا و انگلیس و فرانسه دوستان خوبی برای اونها نیستن و علی‌رغم خواست استکبار، جبهه مقاومت با محوریت ایران کنترل منطقه و فرامنطقه رو به دست داره. دشمنان ما بعد از مواضع سید حسن نصرالله و رهبران حماس و گروه‌های انقلابی عراق که اعلام کردند اگر بر علیه ایران تهدیدی صورت بگیره به دفاع قیام می‌کنند، و همچنین بعد از توقف نفتکش انگلیسی و زدن پهباد آمریکایی، امروز این دشمنان به خوبی فهمیدند که در مقابل نیروهای مسلح مؤمن و انقلابی در دفاع از کیان ایران اسلامی توان مقابله نداشته و هر اقدام آنان بر سر تمامیت ارضی و منافع ملی مساوی با نابودیشان خواهد بود. هایهات. نکته دیگری که عرض میکنم، ظاهرن دولت به دلایلی که بیانم کردن تصمیم گرفتن صفرهای پول ملی رو حذف بکنن، اما به نظر میرسه باید مطالعات گسترده تری انجام بگیره، ولی این کار غیر از آثار روانی تأثیر چندانی بر اقتصاد و معیشت مردم نداره، حتی قدرت پول داخلی رو هم در مقابل پول خارجی بالا نمیبره. چرا عزیزان نقدینگی رو به سمت تولید درده می کنند و با طرح‌های موانع کسب رو از بین نمی برند؟ آیا اگر تولید ملی بالا بره ارزش پولمون بالا نمیره؟ به نظر باید دقت بیشتری صورت بگیره که در ورطه دیگری نیفتیم. یاد آیت الله شیخ فضل الله نوری که توسط ایادی استعمار در 11 مرداد سال 1288 شمسی به شهادت رسید و فرمانده لشکر ده شهید علیرضا موحد دانش که در 13 مرداد سال 1362 به شهادت رسید و سرلشکر خلبان عباس بابایی که در 15 مرداد سال 66 به شهادت رسید و زائران خانه خدا که در 17 مرداد سال 1366 به شهادت رسیدند و محمود صارمی اون خبرنگار ارزشمند که در 17 مرداد سال 77 به شهادت رسیدند رو گرامی می‌داریم و از خدای تعالی برای همه این بزرگان علو درجه و رفعت مقام رو خواستاریم. 15 مرداد سالگشت مشروطه و نقش مردم و روحانیت و نتیجه این حرکت بحث خودش رو داره که باید در یه فرصتی بیان بشه. البته درس‌های گویا و عبرت‌های فراوانی برای یادگیری و حرکت در مسیر درست در جریان مشروطه هست که باید بهش مستقلاً بپردازیم. نکته ای رو استانی عرض می‌کنم و اون این است که باید به جد جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز گرفته بشه. چیزهایی که در این زمینه و خبرهایی که میرسه خوب نیست. موارد رو که پیگیری میکنیم میبینیم تخلفات جدی است. مسئولین مربوطه اقدام لازم رو به جد دنبال بکنن. گاهی میگن که ما دستور قضایی برای این کار نداریم. پیگیری کردیم دیدیم دستور قضایی هم هست، اما جدی گرفته نمیشه. باید خیلی سریع پاسخگوی تخلفات انجام گرفته در ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح استان و بعض مناطق به خصوصه باشن. کمترین اثر این ساخت و سازهای غیر مجاز این است که وضعیت اجتماعی رو به هم میزنه. وضع آب، گاز، برق، همه اینها چون برخلاف اون چینشی است که باید باشه خراب میکنه و کمبود ایجاد میکنه. معضل و مزاحمت برای افرادی که بر اساس قاعده و قانون عمل کردن به وجود میاره. مثلا یه عده‌ای به خاطر منافع خودشون در روستاها، در این دهستان‌ها، در شهرستان‌ها، در مناطق مختلف شهری اقدامات غیرقانونی دارن. حالا اینا رو بررسی که می‌کنی به جاهایی برخورد می‌کنه. اینا رو باید به جد و به سرعت جلوش گرفته بشه و چهره شهر و روستا و منطقه زشت نباشه. این نکته استانی. نکته انتخاباتی هم که عرض کردیم هر هفته بگیم و آخرین مطلب من باشه این است که بگردید کسانی رو پیدا بکنید تا وقت دارید که گفتار و عملشان یکسان باشه. از اشرافیگری و تجملگرایی بیزار باشن. در عمل ساده زیست و ساده زندگی کنن. خودشون رو وابسته به مراکز قدرت و ثروت نکرده باشن. صالح باشن در یک کلمه. یه تعبیری رو رهبر معظم انقلاب دارن، فرمودن نماینده مجلس باید یک انسان صالح باشد. بگردید صالح پیدا بکنید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر توفیقات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت.